الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل قالوا أسقاص أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه الانبیاء را مورد بحث و نظر قرار دادیم. در ادامه مباحثی که دیشب گفته شد، همان گونه که گفتیم، خداوند سبحان بعد از آن که خبر از ذکر نو و حدیث خیش داد، به این صفت رو برای قرآن مطرح کرد که قرآن ذکر محدث است، ذکریست که در آن ماهیتاً چه از جهت ماهیت و محتوا چه در جهت شیوه یهدان نوگرایی وجود دارد و مجموعه است که این حالت تراوت و نابودن خود رو همیشه حفظ می کند. فرمود اما هنگامی که این ذکر محدث می آید، عده‌ای به لعب برگزار می کنند. اشاره کردم خدمت عزیزان که جایگاه لعب و نتیجه و پایان قوه لعب قوه خیال آدم است. لعب با خیال انسان سر و کار دارد و قوه مخیله. لاحیتاً قلوبهم، اینها علت این که چنین برخوردی رو میکنن با قرآن و به لعب برگزار میکنن دین است که اینها لعب شدن. و اشاره کردیم که لعب با قلوه عاقله سر و کار دارد، اما به این شیوه که انسان رو حفظت شیئن رقابن که اشیاء آدمی در یه رتبهی با لعب میماند و مراتب برتر رو احراز نمی کند. این آفت لعب است و توضیح دادم کامل این رو خدمت عزیزان دیشب. اینها لاهیتن قلوبهم، دلهاشون متعلق شده است به این چیزهایی و مسائلی که در نتیجه نمیتوانند دل جدا کنند از اون تعلقات خیش و نمیتوانند شرایط جدیدی که قرآن ایجاد میکند بپذیرند. نتیجه آن است که راضی میکنند و روی برمیگردند. خب باید چه بکنن در قبال این حرکت نوی که ایجاد شده است؟ این کتاب و این پیام و این پیامبر نمیتوانند که دشمن و مخالفان بپسندند و بپذیرند و ساکت بنشینند. لذا باید از این جایی مقابله خودشون رو شروع کنن. قرآن اشاره فرمود که اینها اثر و نجوا، اینا ابتداعاً به آهستگی کار رو با نجوا و سخنان پنهانی و رایزنی های خصوصی کار را آغاز کردند، تاختن به این شیوه علیه نبی مکرم. اینها کسانی هم که البته لذین از دادمون، اولین چیزی که به اون رسیدن که علیه پیامبر بگویند این بود که شخصیت نبی مکرم رو از اون جایگاهی که دارن به زیر بکشن، یعنی قدسی بودن پیغمبر رو، رسالت نبی مکرم رو مخدوش کنن. هل هازا الا بشرون مثل کن، آیا غیر از این است که ایشان یه بشری است مانند شما؟ این یه انسان است عادی چون دیگر انسان ها، وجه تفاخری یا وجه مثلا برتری ندارد و اتصالی ندارد با جایی که شما اون رو به عنوان به اصطلاح قوه قوی قاهره برای ایشان حساب کنید. نه چنین چیزی نیست، این یه بشر معمولی است. و ببینید اینها خیلی حساب شده است. عرض کردم دیشب خدمت عزیزان این شیوه های برخورد این نیست که در مورد پیغمبر فقط عمل شده باشد، در طول تاریخ راه ها همین است، امروز هم همین است، فردا هم همین خواهد بود. این شیوه ها شیوه های به اصطلاح نرمه، اینا یه چیزهای طبیعی است که به همین منوال عمل شده و عمل میکنند اون کسانی که میخواهند مقابله با وحی کنند و مقابله با خط انبیاء الهی داشته باشند. خب اینها میگویند هل حاضر و بشر و مثل کن، بعد میمانند در این که این پیغمبر نه، یه کارهایی دارد که بشر دیگر ندارند، یه چیزهایی میگوید، اعمالی میگوید که دیگران ندارند. یه فکر هم باید برای اون کرد، افتتون سحر و انتم تبصرون، نه اون که هم که پیغمبر آورده است چیست؟ سحر است. اگر ببینید اعمال یا رفتار خارق العاده از او سر میزند، محملی که ما داریم برای اون این است که اینها در مقوله سحر می گنجد. اینها یه مسائل واقعی و حقیقی نیست، اینها یه تصرفاتی است در خیال انسان ها، یه تصرفاتی است در دیده انسان ها، و اینها از مقوله سحر است که مانند اون در طول تاریخ بسیار دیده ایم، ساحرانی که چنین سحر آورده. خب تا اینجا خدمت دوستان عزیز گفتم و آنگاه خداوند سبحان فرمود که پیامبر بگو که خدا میداند گفتار اینها رو، هر آنچه بگویند و انگیزه طرح این اتهامات رو هم میداند، علیم است، هم سمیع است و هم علیم است. بحث امشب ما از اینجاست، بل قالو از قاس و احلامه. کلمه بل در لغت عرب وقتی می آید که انسان میخواد از سخن قبلی دست بردارد، حال یا فروتر رود یا فراتر، میخواد مطلب قبلی رو یا بالاتر ببرد یا پایینتر ببرد، یا تصاعدی ایجاد کند یا تنزلی ایجاد کند در سخن، بل رو اینطور به کار میبرد. مثلا این در خود کلام عرب در ادبیات این مثال رو بیشتر میزنند که یه شاعر یه عاشقی به هر حال نسبت محبوب خود و معشوق خود میگوید حبیبی قمرانی، این محبوب من ماه است. بعد یه مجموع گفت نه چی گفتم؟ ماه چیست؟ دیشب تو را به خوبی تشبیه ماه کردم، تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم. حبیبی قمرون بل شمسون، بل شمسون، اصلا محبوب من ماه مشکل دارد. محبار به بام اگر برایت چه فرق نهد که ماه یا اوست، محبوب من از ماه هم فراتر است بلکه خورشید است. این اضرابه با کلمه بل این رو میرسانم، این فراتر رفت، قمر نیست، ماه نیست، بلکه خورشید است. گاهی عکسشه، میخوان کسی رو تحقیر کنن، بکوبن، بگن فلانی، مثلا اصحایی میکنن، بگن فلانی مثلا آدم بیارزشیست، نه مثلا آدم نیست. این بله، اینو اضراب میکنن، پایین میان، میخوان تنظر ایجاد کنن. در اینجا میبینیم که متاسفانه ابتداعا با نجوا و مسائل به هر حال پنهانی کم کم آشکار شد اتهامات به این شیوه علیه نبی مکرم، اما کار رو دارن توسعه میدن. بل قالوا از قاس و احلام، نه اصلا ما گفتیم که این آقا سحر دارن، اینها سحر هم نیست بلکه اینها از قاس و احلام است. اینها یه مطالب لطیفی هم داره که من سعی میکنم از اونها نگذرم، اونها رو هم خدمت عزیزان بازگو کنم. ببینید این یه شیوه است برای تخریب، همینطور که به هر حال برای اصلاح باید پله پله پلکانی کار رو انجام داد، در باب تخریب هم اون کسانی که میخواهم تخریب کنند، اصلاح ها رو به افساد تبدیل کنند، اونها هم پلکانی عمل میکنند، اونها هم میدانند به همین شیوه. علیه پیغمبر مکرم اسلام تبلیغاتی که آغاز می شود به گونه ایست که ابتداعاً باید یه مطلبی در جامعه منتشر شود علیه نبی مکرم، بعد به قول آقایان اون فیدبکش رو ببینن، بازتابش رو ببینن، بازخورش رو ببینن، ببینن چی شد، مزاج جامعه رو بسنجن. اگر جامعه واکنش نشان دادن، اعتراض کردن، به همونجا نگه دارن این تبلیغ رو. اگر بدشون نیومده کمی خریدن این تبلیغ مسموم رو، حالا باید چیکار کرد؟ باید فاز دو رو عمل کرد، باید تبلیغ رو غلیظ‌تر کرد، باید یه مقداری حمله رو شدیدتر کرد. ببینید دقیقا این شیوه هاییست که همین الان همه جای دنیا عمل میشه. خداوند پرده برمیدارد از این بازی ها و خداوند میگه که قربانی اول این مطالب خود نبی مکرم است. با پیغمبر اسلام به همین شیوه ها رفتار میشده است. حالا این دشمنان پیغمبر گفتن که اون چه نبی مکرم میگوید سحر است، اما بعد فکر کردن با خودشون که بالاخره سحر یه نوع هنر است، ساحر هنرمند است، ساحر هنر دارد، با سحر خودش میتواند در مردم تصرف کند. ساحران به هر حال اینها یه کارهای خارق العاده که انجام میدهند. گفتم نه، ما اگر به اینجا برسیم که بپذیریم کار پیغمبر سحر است، ممکن مقداری پای این شخص تثبیت شود و محکم شود. بیایید اینجا سخن رو فروتر آوریم و اتهام رو جدیتر بکنیم. بل قالو از قاس و احلام، گفتن نه اینا از قاس و احلام است. کلمه از قاس و احلام نیاز به یه توضیحی دارد. کلمه از قاس جمع زقس است. زقس، زقس در لغت به معنای یه بوته و یه دست گیاه است. یه دسته گیاه رو اگر شما دستون بگیرید، نام این مجموعه‌ای که دست شماست زقس. به یه شرط، به شرط این که این گیاهی که دست شماست یا این گلهایی که دست شماست پراکنده و متشدد باشد. یعنی یکی بدبو باشد یکی خوشبو باشد، یکی سیاه باشد یکی سفید باشد، یکی خار داشته باشد یکی نداشته باشد، یک پرتوپلا باشد. وقتی یه دست گل نامنظم، یه بوته گیاه نامنظم رو میچنید از یک کنار دستتون میگیرید، به این میگن زبس. از قاس جمعش میشه. این خوب لغت رو بشکافم من. از قاس و احلام، کلمه احلام جمع حلم و حلم است. حلم و حلم اون تصاویری است که انسان‌ها در خواب می‌بینند. به اون که انسان در خواب می‌بیند حلم حلم احلام می‌گوید. خب حالا کلمه از قاس و احلام یه اصطلاحه، یه اصطلاح است. به مجموعه خوابها و خیالهای پراکنده نامنظم که انسان در رؤیا میبیند و در خواب میبیند به اینها در کلام عرب از قاس و احلام میگن. در مجموع عزیزان ببینید در قرآن اشاره به این اصطلاح داریم از قاس و احلام. وقتی ملک مصر یه خواب دیده است، خواب دیده است که هفت گاو لاغر، هفت گاو چاق رو اینها دریدند و خوردند و چنین شده است، بعد صبح از خواب برخواسته است و آشفته، تعبیر کنندگان خواب و معبرین رو سوال کرده است که بیایند و خواب بازگو کرده است، منتظر است پاسخ بشود. اینها گفتند که اگر در امانی و مشکلی پیش نمی آید باید بگویید متاسفانه خوابی که جناب سلطان دیدن از قاس و احلامه. این از قاس احلام است و ما چنین چیزهایی را نمیتوانیم تعبیر کنیم. خود این از قاس احلام یعنی خوابهای متشدد و پراکنده. حالا من همینجا لازم یه توضیح خدمت عزیزان بدم. بنگرید سروران معظم، ما به طور کلی دو گونه رؤیا داریم. یه رؤیاهایی داریم که به اینها در زبان دین میگن رؤیای صادقه، یه رؤیاهایی داریم که دقیقا نقطه مقابل این رؤیای کاذبه است. فرق بین رؤیای و صادقه و کاذبه رو من خیلی ساده عرض میکنم خدمت عزیزان. اولا بعد از این پنج حس ظاهری که ما داریم، ما یه حس ششمی داریم، یه حس مشترکی داریم، یه کامون سنسی داریم که این حس ششم ما در طول بقیه حواس ماست. یعنی بعد از این که این پنج حس شما آرام میگیرد، اونگاه حس ششم کار خودش رو شروع میکند. این حس ششم یه تصاویری را، یه صوری را در عالم خواب در وجود شما منتقل میکند. حالا ریشه این تصاویری که در وجود شما میآید دو گونه است، یا ریشه ها درونی است گاه برونی است. ریشه درونی این رؤیاها که تصویر آن به وسیله حس مشترک در روح و جان شما نقش میبندند، گاه برخواسته از تمایلات درونی یک انسان است. یه انسانی که خیلی گرسنه است، اگر این سرش بگذارد به بستر، الان بدانید که این کباب برگ خواب میبیند، الان این یه چیزی خواب میبیند، احساس میکند که یه سفره عالی براش انداختن، مینشیند کنار سفره نوش جان میکند، یه مرتبه از خواب میپرد از درد گرسنگی. این رؤیای چیز کاذبه است. برخواستگاه این رؤیا درون خود انسان است، نیاز درونی این فرد است که چنین خوابی رو میبیند. یه انسانی آتش بسیار زیادی دارد، تو خواب نیمه شب به خاطر این آتش زیاد خواب میبیند که یه لیوان آب یخ، یه پارچه نوشیدنی بسیار خنکی رو کسی دستش داد و اینم شروع کرد به خواندن الا یا ایها الساقی ادم کأسا و ناولها. بعد یه مرتبه از خواب میپرد میبیند که از تشنگی از خواب بلند شده، بعد میرد سراغ یه نوشیدنی. این رؤیای کاذب است. یک جوان یه خواسته های درونی دارد، بر اساس اون خواسته های درونی این نوجوان و جوان یه خوابهایی رو در شب میبیند. هنگامی که اون نیاز جنسی مرتفع میشود، دیگه بعض از خوابهایی که این جوان در گذشته میدید دیگر نمیبیند. توجه کنید، به مجموعه این خوابها میگن رؤیای کاذبه، که نیاز اون از برخواستگاه اون درون ماست و نیاز درونی ماست. این گونه خوابها تعبیر ندارد در اسلام، این گونه خوابها بی تعبیر است. اگر خوابی این چنینی میبینید در پی تعبیر آن نباشید. اگر یه هفته هم دست به اعلام نتایج کنکور خواب میبینید، عکس شما در صفحه اول افتاده از شناسنامه خوندید، اینو جدی نگیرید، در پی تعبیرش نباشید. انشالله خوشخبر باشه این نصیب شما، اما بدانید که این تعبیر نداره. اما اگر ریشه اون رویانی که ما میبینیم از درون ما نباشد، این نیاز ما نباشد، این رویای صادقه است. یعنی یه فکری به ما منتقل می شود، یه حقیقتی به ما منتقل می شود که هرگز ما نه در این هوا بودیم، نه در این خیال بودیم، نه چنین فکری می کردیم، نه چنین اندیشه ای داشتیم، اما یه مرتبه از درون در دل شب شما یه چنین حالتی را دیدید، دیدید که دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادن، یه حالتی براتون دست داد، یه نکته عمیق و بدیعی رو در عالم خواب دیدید، اشارتی رو حس کردید. اینها رویای صادق است، اینها 100% تعبیر دارند. چنین خوابهایی که برخواسته از نیازها و تمنیات درونی انسان ها نیست، اینها تعبیر دارد. و تعبیر ببینید یعنی الفبای این رمزها رو بلد بودن. شما در عالم خواب در یه رؤیای صادقه مثلا فرض میبینید که یه بزرگی، یه شخصیت معنوی آمد و یه جام و یه باده شیر رو در دست شما داد، شما گرفتید و نوشیدید. این رو در منظر امام مطرح کردن، امام فرمود بدانید که شما از اون شخص تتلمذ میکنید، یعنی شما منظر اون رو درک میکنید و از او علم ناب خواهید گرفت. شیر در عالم خواب و نوشیدن شیر در عالم خواب دانش، علم، معرفت است. این نماده، کسی باید بلد باشد که تعبیر کند. ببینید شما الفاظ چه دارند؟ حاکی و کاشف از معانی هستند. در خواب هم صوری که در رؤیا برای انسان می آید باید کسی بلد باشه، باید اون دیکشنری اینها رو و مجموعه لغتش رو بلد باشه تا بداند اینها رو تعبیر کند. اگر کسی در عالم خواب مار دید، سریعا اگر با اهل فن و کسانی که تعبیر خواب می دانند سخن بگوید، میگن چی شد؟ مار میشه زد یا تو مار را زدی؟ لگد کردی مار را یا مار تو را لگد زد؟ چگونه بود؟ سریعا بازگو میکنن اگر تو مار را لگد کردی، بر دشمن خود توفیق پیدا میکنی در این برخوردی که در آینده داری، و چنین و چنان میشود که سر مار به دست دشمن بکوب، به تعبیر جناب سعدی که از اهدم حسنین خالی نباشد. بالاخره این مار ارتباط با دشمن دارد، این نماد است. البته این عرفاش رو باید یاد گرفتی، این نماد کجا به صحنه می آید، چنین و چنان می شود. در مجموع رویای صادق تعبیر دارد. نمونه اون رو می بینید که به هر حال اگر کسی در خواب دیده است که انگور می فشارد، به او یوسف صدیق می گوید تو باز می گردی و بادگردان مجلس سلطان خواهی شد، از طرف اتهام می شود، پرونده تو مختومه اعلام می شود، اعاده حیثیت تو میگردد و به شغل سازمانیتیش عودت داده خواهی شد. اما وقتی اون دیگری از سرش نان خوردن، پرندگان آسمان میگوید تو اعدام میشوی، از سر تو مرغان آسمان تجزیه میکنند. این الفاظ جناب یوسف بلد است و یوسف هم میگوید علمتنی من تعبیر الاحادیث، خدایو تو یاد دادی به من این تعبیر را، این تعبیر و نهادیس. علم آشنایی با رویای صادقه خیلی مدرسه ای نیست. بشوی اورا اگر هم درس مایی که سر عشق در دفتر نباشد. حالا به اون خوابهای نوع اول، به اون رویاهای کاذبه از قاس و احلام میگوید. یه کسی که تب کرده است، در عالم تب چه خوابهایی میبیند؟ با اون حرارت درونی و اون تنشها و تشنجه های درونی که دارد خواب او معلوم است. اینو میگن از قاس و احلام. ببینید با چه ظرافتی دشمنان پیغمبر انتخاب میکنن اتهاماتشون رو، بل قالو از قاس و احلامه. میگویند نه نه اصلا اون چه این پیغمبر دارد سهر نیست، بلکه اینها یه خوابه های متشتت پراکنده است. این برخواسته از نیازهای درونی این فرد است. اون چه میگوید به نام قرآن تشنه قدرت است، جاه طلب است، ریاست میخواهد، برای همین این مطالب رو مطرح میکند. برخواستگاه این مطالب نیازهای درونی اوست که به شکل یه رؤیابونی اینها رو دارد بازگو میکند و مطرح میکند. بلغاز آلو از قاس و احلام. گویا سخن به اینجا تمام نمیشود، هنوز هم میتازند بر ساحت مقدس نبی مکرم. بل افتراح، باز از چی استفاده شد؟ از کلمه بل استفاده شد، یعنی بناز ضربه کاریتری وارد کنند. از قاس و احلام هم زیاد است، میخواهند تهمت رو و شبه رو قوی‌تر کنند. بل افترا، اساسا اون که میگوید افتراست. افترا از ماده فریه میاد، فریه یعنی دروغ، مانند کذب است. اما کذب دروغ به طور کلی فرق داره، اینها شکل‌های متفاوتی دارد. دروغ اگر انسان به خودش دروغ ببندد، اگر انسان نیست اون کسی که میگوید اما خودش رو به دروغ برنامه هایی رو برای خودش نقل میکند، مقاماتی رو به دروغ مطرح میکند، سفرهایی رو میگوید، خاطراتی رو میگوید، بعد میبینید تمام اینا هیچ واهیتی ندارد، این رو فریه نمیگن، این کذبه. اما فریه نیست، فریه آن است که انسان نسبت به دیگری دروغ بگوید. حالا دروغ گفتن به دیگران هم دو جور است. گاه ما دروغ میگیم برای دیگران که دیگران را بالا ببریم. آقا علامه ده رنگ، نمیدانید چه کسانی در بحثشون درس خواندن، نمیدانید دانش ایشان چیست، دارید دروغ میگید یک کسی رو بالا ببرید، اینم فریه نمیگن. وقتی انسان دروغ به دیگری میگوید، نه له او بلکه علیه او، دروغ میگد به کسی، دروغ میبندد که پایین بکشد اون را، اینو افترا میگن. افترا علی الله کذبا، افترا علی الله کذبا. افترا علا داره همیشه، یعنی به زیان کس سخن گفتن است. شاید از بدترین شیوه های دروغ همینه. فریه و مریه است، مریه آنها از معنی دیگه هم داره، همین افترا و فریه است. بل افترا، بلکه اون که میگوید این یه افترایست بر خدا میبندد، این های دروغ هاییست که به خدا میبندد و اینها ریشه ارادی ندارد. بل افترا. سخن به اینجا ختم نمی‌شود. واقعا گفتن اینها در این حال که انسان این حقایق رو مطرح می‌کند، یه رنجش روحی هم به انسان دست می‌دهد و می‌گوید که صلی الله علیه یا رسول الله، با چه برخوردها و تنش‌های پیغمبر مواجه بوده است، چه حجمه‌های رسول خدا تحمل کرد، و باز در قبال این حجمه‌ها و این اتهامات چی گفت پیغمبر؟ آیا جواب اینها رو گفت کلوخ‌انداز را پاداش دنگ است؟ آیا این اتهامات اینها رو پیغمبر با اتهام پاسخ داد؟ یا با اینها باز گفت یا قوم، ای قوم من بیاید بنشینید، ای عزیزان بیاید من با شما صحبت کنم، بیاید درمانتون کنم؟ آیا پیغمبر با این اتهامات و درشتی ها و بدزبانی ها و این شناعت هایی که به خرج می دادند به شدت و حدت و به همین شکل با اینها برخورد می کرد؟ یا نه باز انک لعلا خلق عظیم بود، باز دارم اینها دعا می کرد، باز برای همینها دعا میکرد، باز هدایت اینها رو طلب میکرد از خداوند سبحان. عظمت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی با چنین مسائل و صحنه هاییست که به هر حال بیشتر لمس میشه، به انسان درک میکنند و لذت میبرند. سخن رو به اینجا ختم نکردم. بل افترا، این افتراست، باز بل، بل هو شاعرون، بل هو شاعرون، بل که میگویند یک کلاس بالاتر میبرند، میگویند او شاعر است. خب اینجا شاید برای بعضی از دوستانم این کلمه شاعر، بل هو شاعرون، یه مقداری هضمش مشکل باشه، که خب بعد از این که گفتند اینها خواب است و خیال است و اینها افترا و دروغ است، مفتری است، دروغ میبندد، دیگه شاعرون چه معنا دارد؟ آیا این چیز بدتریست که مطرح میشه یا نه؟ ببینید دو نکته وجود دارد. در افترا و دروغ بستن به هر حال یه قوتی میطلبه. نوعاً کسی که میخواد دروغ بگه باید توان دروغ گفتن بلد باشه که خوب از آب درآورد. یعنی به مفتری بودن خودش در الهان حاکی از این که نشسته حسابگری کرده است، دروغی بسته است و به تعبیر این دروغ از راست میگیرد. فروغ خود دروغ گفتن هم هنر میخواد. بعضیا دروغ میگن اما به تعبیر عامیانه وقتی که از دور دروغشون میآید پای اون دروغ میلنگد، یعنی هنوز دهان با میگن نگو، خواهش میکنم نگو، فهمیدیم که داری دروغ میبندی. اما بعضیا دروغ میگن بعد از هزار سال دروغشون کشف میشه. دیدید از این دروغ عادت تاریخ به دروغ یه مطلبی رو گفتن بعد از 500 سال مشخص شد این دروغی بود، این یه جنایتی بود که بر تاریخ نمایش با اون دروغ اولیه که نحن معاشر الانبیا لا نورث شیئا، ما انبیا میراثی نمیبریم، هر آنچه ما داریم صدقه است. بعد تاریخ قضاوت کرد که اینها دروغی بود که بستن بر صحبت نبی مکرم اسلام و ماند تاوان چنین دروغی بر عهده تاریخ تا امروز، تا این شبی که ما سخن میگویم. توجه دارید گاه این چنین است. برای این که باز از همین هم اجتناب بشود گفتن بله و شاعران، مفتری نیست بلکه شاعر است. حالا شاعری که اینجا میگوین بله و شاعران روشن است عزیزان، میدونید اما شاید نیاز به توضیح باشه، مراد چون این نیست که بلکه او ابوالقاسم فردوسی است یا ناصر خسروس یا حافظ شیرازی، نه بله و شاعران همون شاعر خودشون رو میگوین، همون شاعری که در جامعه عرب وجود دارد با همون شخصیت با همون ویژگی هایی که قرآن در پایان سوره مبارکه شعرا مذمت این جماعت رو مطرح میکنه. بتون کنید در عمر پیغمبر و نبی مکرم روشن است که پیغمبر اسلام نظم نگفتند، یعنی نبی مکرم قبل از بعثتشون هیچ کس در تاریخ ننوشته که پیغمبر اسلام این بیت منظوم را گفته است. نه، پیغمبر قبل از بعثت و بعد از بعثت یه بیت منظوم شعر نگفتن، این کاملا روشن است در تاریخ. پس پیغمبر شاعر نبودن به معنای این که نظم بگن، کلام منظوم بگوین، منظومه بسراین، اینها هم چیزی که پیغمبر نبودن که نمیتونن بگن، باید چیزی باشه که اینها به اون بخوان بتازن و بحث کنن، ولی این رو ادعا نکردن. اینها قرآن هم منظومه نیست، ولی این که ما میبینیم بعض از قسمت‌های قرآن آهنگین است اما تابع قواعد شعری نیست قرآن. بله ما داریم در قرآن نص من الله قطعا غریب مفتعل 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 بحث سمین داریم را در آیات قرآن ویل یوم ازند المکذبین، ببینیم مفعول فقط داریم یه اوزان این چگینی در قرآن، یا الرحمن علم القرآن خلق الانسان نونیه در قرآن داریم به نون ختم میشه، اما اینا که مدهامتان میشه یک مثلش. بعد یا معشر الجن و الانس ان استطعت من تنفذوا من اقطار السماوات و الارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اینم میشه یک مثلش. خب هر کسی که شعر بداند میخنده، این که تابع این نیست، تابع قانون شعر نیست. یک مصرعش میشه آیه دین، آیه دین چه مقدار است؟ 282 سوره مبارکه بقره یک صفحه. در اون ساعاتی که ما را وقت خوش بود خدمت عزیزان بحث میکردیم، 5 جلسه بحثی یا 6 جلسه بحث تفسیر یک ساعت کامل آیه دین رو ما بحث کردیم، چیز رو دو بیش از 100 صفحه بحث داشت. خب این یک، از اون طرف عرض کردم باز ولا عصر، اینم یک مصرعش میشه که شعر نیست. قرآن مشخصه که این قواعد نظمی رو نداره. پس مراد اینها از شاعر بودن این نیست که پیغمبر نظم میگوید، چیزی دیگری دارن میگن. اینا همون شاعری که در جامعه خودشون و اون عمل کردی که شاعران عرب داشتن این رو میخوان به پیغمبر ببندن و بگوین و بین از دروغ بدتر بود و این بود امنی به کل شاعر من البشر شیطان هو انسا و شیطانی ذکر. شاعر عرب میگوید تمام ما شاعران هممون یه شیطان داریم که ما زبان شیطانی او در کام ماست، اما شیطان دیگر شاعرا زن است، اما شیطان من مرد است، ازا من از بقیه شاعرا بیشتر میتوانم میش بذارم. این نگاه شاعرانه است. یعنی شاعر در قبائل عرب قبل از بعثت پیغمبر مکرم اسلام از هر شمشیری زبان او پرنده تر است. هر کسی رو میخواهند به دروغ، ماه را به زیر بکشند درون چاه کنند، کوه را کاه کنند و کاه را کوه کنند، به وسیله چی انجام میشه؟ به وسیله شعرا. این زبان شعراست در کلام عرب که میتواند بدترین اتهامات و زشتها را به پاکترین زنان بزند. زیاد داریم، من نمیخوام سخن رو بحث تفسیر رو به این مطالب باز کنن و وارد این مقولات بشن. عزیزانی که اهل مطالعه برید تاریخ ادبیات بخونید، تاریخ ادبیات عرب بخونید، ببینید چی میگفتن و چه میکردند اینها و چگونه حیثیت ها را لجنمال میکردند این شعرهای عرب و زبان اینها از هر شمشیری برنده تر و با خیالات و با توهمات می ساختن یه حقایقی را، یه قولی می ساختن از بعض از شخصیت ها که می خواستن اینها را به اوج می رساندن و از اوج به زیر می کشیدن با یه قصیده، با یه قصیده تمام این کارها را انجام می دادن. همان که خدا در قرآن فرمود شعرهای توهم الغاوون، این شاعران در پیشانند گمراهان و بدبختان، اینا جنودار بدبختی هستند. از شعرهای تباهم الغاهون هلم ترنهم فی کل وادن یهیمون، اینا میتازن تو هر وادی و هیچ مقصد مقصودی هم ندارن جز رسیدن به منال و موقعیت و جاه و کوبیدن و تحقیق و رسیدن به خواسته ها و تمتعات شهوانی و امیان خودشون. و انهم یقولون ما لا یفعلون، اینها بیشتر حرف از بازیه، اینا اهل حرفن، چیز دیگه در وجودشون نیست. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اگر کسی از این شیوه شعر برگرده و این قوه شعری که خدا به بشر داده است در خدمت صلاح و صلاح و قوه عاقله بگیرد، بعد آنگاه شعر میشود همان که وجود مقدس حضرت سامر الحجج فرمود ان لله تبارک و تعالی تحت عرشه، خداوند در زیر عرش خود یه خزائنی دارد که مفاتیحها السنت الشعرا، که کلید اون گنجهای الهی زبان شعراست. بعد شعر از کجا به کجا میرسد؟ به شاعر از کجا به کجا میرسد؟ بعد شعر از اون حزیز به اون اوج میآید و شاعر از اون یبتباهم القاهون کارش به اونجا میکشد که وجود مقدس حضرت صابر حجت باز دست به شانه او بزند و بگوید مرحبا به ناصر نام به یدهی و لسانه، شاعر بشود ناصر مقام ولایت، کار دعبل به اونجا بکشد که وجود مقدس امام او را چنین دعا کند و چنین از زبان او تشکر کند و تقدیر و تمجید بکند که تا ابد بماند در تاریخ این مقام و این موقعیت. پس اگر به اینجا فرمود بله خب از شاعران، کسی نگفت قرآن شعر را کوبیده، شاعر را کوبیده، نه این نیه، شما بفهمید کلام خدا چیست بعد مقاله بنویسید. بله خب شاعران، این شاعری که میگوید خدا من به سبحان در اینجا، این امارات که عرض کردن فلیعتنا به آیت، خب دیگه اینها سلسله مراتب رو تیم کردن در تحقیر شخصیت نبی مکرم و کوبیدن ساعت مقدس نبی. حالا یه چیز دیگه میگن فلیعتنا به آیت کما ارسل الاولون، اگر راست میگوید این آقا پیغمبر است، یه آیه مطابق اون که ما میخواهیم بیاورد. آیه اینجا آیه قرآن نیست، یعنی چی؟ یعنی نشانه. الان عزیزان با این اصطلاح و این کلمه آشنایی که میگید انبیاء الهی چی می آوردن برای بشریت؟ معجزه می آوردن. ما کلمه معجزه رو یک مرتبه هم در قرآن نداریم. در شاید مثلا اصطلاحات معصومین هم کلمه معجزه کم باشه نداشته باشیم، بله مدینه المعاجز و کتاب های اینچنینی داریم، اما علت این که نیست چیه؟ چون نیاز نبوده، میگفتن آیتون معجزه، بعد صفتش میفتاد، موصوفش که کلمه آیه بود باقی میماند. آیه یعنی خودش معجزه، اصلا کلمه آیه یعنی معجزه. فلیعتنا به آیته یعنی یه آیه و نشانه بیاورد که موجب آن باشد که دیگران عجز از آوردن اون داشته باشن، پس بفهمیم این پیغمبر است. فلیعتنا به آیته، اما آیه بیاورد مثل ناقه صالح، همین کوه ابو قبیس جهان باز کنند یه شطوری از کوه بیرون آیه، بعد ما میگیم پیغمبر است. آمین بیاورد برای ما، با عصا بزند و سنگ شکافته شود، 12 چشمه آب بجوشد، از این کارا برای ما بکنه. ما کتاب میخواییم چه کار کنیم؟ ما قرآن میخواییم چه بکنیم؟ برای ما از این دست معجزات بیاورد تا ما قبول کنیم. برای ما پولی بیاورد، اصلا تصریح دارم بگیم، برای ما یه خانه رو پر از طلا کنه، بعد ما میگیم پیغمبر است. برای ما یه باغ و پارک ملی عرض به خدمتون در مکه احداث کند توی خارستان و کوهستان مکه، بعد ما پیغمبری قبولش میکنیم. فلیعتنا با آیتن کما ارسل الاولون. خداوند سبحان که سمیع علیم هست پرده برمیدارد، میگه نه شما دنبال این نیستید که آیهی بیاید که ایمان بیاورید. شما اگر چون پیشینیان اونهاییم که این آیه ها را میخواستند هنگامی که برای ایشان آورد ایمان نیاوردن و هلاک شدن، شما هم از همون نسخه اید. شما هم اون حقده ها و اناد ها و لجاج هاتون اگر هر نوع آیه آورده شود اجازه ایمان بهتون نمیدن، برید خودتون اصلاح کنید. انبیاء الهی نمیدن یه آیه بیارن بعد مردم این کارشون کنن بگن خدا عذابشون کن عذاب کنن. پیغمبرا برای نابودی نیومدن، انبیاء الهی برای چی اومدن؟ برای ساختن اومدن نه برای تخریب. پیامبران الهی آمدن انسان رو بالا بکشن نه در سر انسان بکوبند. انبیاء نیومدن این نفرینه بکنن که مردم برداشته شوند. انبیاء آمدن دعا کنن که مردم پابرجا شوند. اصلا فلسفه بعثت چیز دیگری است. شما چی میخواید؟ میخواید یه معجزه بیاد که خلاف با اون بکنید نابود بشید؟ این نیست فلسفه بعثت این پیغمبر. ما آمنت قبلهم من قریت احلکناها افهم یؤمنون. قبل از اینها هم بودن تمدنها و کسانی که ایمان نیاوردن وقتی این نوع آیات اومد بعضیان رفتن. آیا اینا ایمان آوردن؟ شما میخواید مثل اونها عمل کنید؟ اینها نیاز به توضیح بیشتر از حال پیغمبر یک شف اینها را پاسخ میدیم. اتهامات را به تو زدن، حال ما در صدد دفاعی برمیاییم. وکیل مدافع پیغمبر کسی نیست جز خداوند سبحان. حال خدایی به صحنه می آید و یک چک اتهامات علیه نبی مکرم رو پاسخ می دهد. اینا گفتن این بشر است مثل بقیه بشرها. گفتن رسول نمی تواند بشر باشد. بسم الله. و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بدانید ما ارسلنا قبلک، هر پیغمبر و رسولی را که ما قبل از تو یا رسول الله فرستادیم همشون انسان بودند، همشون انسان بودند، نبودند الا رجالن، رجل بودند، مرد بودند، انسان بودند و مرد بودند، الا رجالن، منتها با یه فرق، انسان بودند، بشر بودند، اما نه بشر معمولی گفته ایشان هم بشر ما هم بشر هر دوی ما بسته خوابی مخرش، نه نوحی الیهم، بشری که با وحی مرتبط است. اینجا قدری من نیستم برای خدمت عزیزان توضیح میدم. اولا فرمود ما ارسلنا قبلک الا رجالا. خب برید سوال کنید نوح که بوده است؟ ابراهیم را که شما مردم عرب میدونید مشرکین، نام ابراهیم را با عظمت میبرید، ابراهیم چی بوده است؟ ملک بوده است؟ نه، مرد بوده است، زن بوده است، بشر بوده است، جن بوده است، انس بوده است. خب میدانید که قابل انکار نیست. پس انبیاء الهی همیشه انسان بودند. نمیتواند رسول الهی غیر از انسان باشد. اگر خدا ملکی رو برای انسان ها به عنوان رسول میفرستاد، اولین اعتراض وارد بشریت این بود که خدای این نه گرسنگی میداند، نه تشنگی میداند، نه شهوت میداند، نه جاه میداند، نه مقام، به درد ما نمیخورد. یک کسی بیاد که منهم باشد، از ما باشه، به ذهن ما چی میکشیم؟ تا از ما نباشه فایده ای ندارد. ملک که فایده نداره، ملک را که ما نمیتوانیم قصد قرار بدیم، الگو قرار بدیم که به ملک عمل کنیم. خواسته های ملک با ما یکی نیست. که پیغمبر همیشه باید انسان باشد، این یک نقطه. بعد فرمود الا رجالن. از این آیه شریفه میفهمیم که انبیاء الهی همیشه از صنف که بودند از جنس مردان بودند. همینطور باشه. در تاریخ نبوت ما پیغمبر زن نداریم. منصب نبوت، جایگاه پیغمبری با خصوصیات روحی و جسمی بانوان سازگاری نداشتند. نه با خصوصیات جسمی نه با خصوصیات روحی بانوان سازگاری نداشته است. انبیاء الهی به لحاظ اون کار پرتنش، کار پرکشش، کار پرکوششی که دارند و اون سنگینی بار، گاه در روایات داریم، در فرمایشات خود این بزرگان داریم، همزه عین با اون نبوه، ابه یعنی سخته، نمیدانم
یک تونی رو بخوان رو بار پشت کسی بجارن. اعباء النبوت، بار نبوت خیلی سنگین بود. است این همان است که خدا به پیغمبر ما چه میگوید؟ الذی انقذ ظهرک، باری است که پشت پیغمبر را میخواهد بشکند. تو صد من استخوان باید که صد من بار بردارد، باید اون توان باشه. و در طراحی وجود زنان خداوند سبحان چنین طراحی را از روز اول نکرد. اینها به لحاظ مسئولیت، به لحاظ وظائف، به لحاظ نقشی که باید ایفا کنند در زندگی بشریت، توانشون از جهت جسمی و روحی با همان نقش سازگار است. شاید نیاز به توضیح بیشتر نباشه، اما همین مقدار عرض می کنم مباد که ابهامی در ذهن خواهران و شنوندگان عزیز ما باشد. از این کنم به دوستان عزیز، به هر حال زن و مرد انسان هست. همیشه خداوند خطاباتش رو انسانی مطرح میکنه در قرآن، خطاب ویژه به زن و مرد ندارد. اصل اینه که همیشه یا ایها الانسان مطرح میکنه زن و مرد. زن و مرد اصل اولی این هست که وجودشون کاملا مشترک با یکدیگر است. تا یه جایی اینها انسانند، هیچ فرقی ندارن در خصال و صفات و زادت تکاریف، اما از یه جایی زن میشدن و مرد میشدن. اینجا جایی است که تمایز در تکلیف پیدا میکنن، میگن بانوان این خصوصیت فیزیکی و جسمی رو دارن، در پاری از ایام تکالیف عبادی از دوششون برداشته میشه. با آقایان میگن نه، شما چه این مدتی رو ندارید، شما تکلیف همیشه بر دوشتون هست. به جایی میرسد میگوین از بود تکالیف اجتماعی اینجا اسلام در خطر است. اسلام امروز نبرد میخواهد، سینه گسترده میخواهد. به زنان و بانوان میگوین وضع انکل جهاد، شما وظیفه جهاد تهاجمی ندارید. این مردان هم که باید از وجود شما دفاع کنند، از جان شما و از ناموس شما، بر دوش مردان شماست که از تون دفاع کنند. میگن شما نیاد به میدان، شما بیاد به میدان. تکلیف سنگین جهاد رو بر دوش مردان میگذارند. و همینطور چه در مسائل عبادی، چه در مسائل اجتماعی، چه در مسائل عاطفی و اخلاقی، یه چیزهایی رو اسلام از مردان توقع دارد که از زنان توقع ندارن در شرع مقدس. یه چیزهایی است که از زن متوقع است، از مرد متوقع نیست. به این شیوه، یعنی انسانیت اینها وجه تمایز، وجه اشتراک مرد و زن است. مرد بودن و زن بودنشون وجه تمایز است. حالا دو حالت داره، یا ما میخوایم زن و مرد را از اول دو موجود جدا میدانیم، به انسان از اول حسابشون نمی کنیم، از اول زن و مرد حسابشون میکنیم، و بعد مانند ارسطو و افلاطون میگوییم که اصلا اینها جنس انسان نیستند. همون بزرگانی که اسمشون خیلی براتون بزرگه، کسانی مثل ارسطو و افلاطون، معتقدن زن عذرخواهی میکنم آدم نیست، اصلا جنس انسان نیستند. خیلی پوزش میطلبم، از جنس حیوان هست. هم بزرگان این چنین دانه درشت گفتن این حرفا رو در طول تاریخ، یعنی اصل اشتراک انسانیت زن و مرد را زیر سوال بردند. گاهی مقابل این افراد چی شده؟ کار اونجا کشیده است که نه تنها انسانیت که بحثی نیست، دیگه زن و مرد بودن را فراموش کردن. گفتن نه، باید پارالل باشه، هیچ فرقی بین زن و مرد در هیچ بودی وجود ندارد. اونان که اون طرف رفتن و اونهایی که این طرف رفتن، هیچ فرقی بین کارشون نتیجهشون نیست. هر دو افراد و تفریک یک نتیجه دارد. بشریت راهی ندارد و چاری ندارد جز این که بر مسیر و در مجرای آفرینش فطری الهی حرکت کند. و خداوند در ذات و فطرت انسان یه تمایزی بین زن و مرد قرار داده است، بین خواستها، نیازها، تمایلات، ظرفیت ها. اگر اینها رو ما پاس بداریم و رسمیت بهش بدیم و قالب این قائل به این تکثر بین زن و مرد باشیم، ما ارزش های زن رو در جای خود حرمت نهادیم و ارزش های مرد رو در جای خود، و نتیجتا جامعه رو خدمتش کردیم و کمک کردیم. این چیزیست که قرآن اون رو میخواد، این چیزیست که قرآن پیروانش رو به این دعوت میکنه. اگر جایی باید شانه به شانه بیایند، نل مسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و همینطور تا آخر، ده صفت رو خدا میآورد، و الحافظین لحدود الله و الحافظات، ده تا صفت در سوره مبارکه اعظم تفصیل اون در خدمت عزیزان گفتیم و بازگو شده است. اما جایی که نه، جایی که اشتراکیش قل للمؤمنین یغضوا قل للمؤمنات یغضضن، هم زنان هم مردان. اما یه جاییست که نه دیگه، میبینید خداوند به لحاظ خصوصیات زن تکلیف خاص بر دوش زنان بار کرده است، تکلیف خاص بر دوش رجال و عموم مسئولیت داده است به مردان که در بعد اقتصاد بار اقتصادی رو به دوش باید بکشن. در اسلام مردان نمیدانم بار امنیتی رو باید بیشتر بر دوش بکشن از زنان. و از مسائل دیگری که نمونه های اون رو بارها دیدیم و در کلام الهی خواندیم، با منصب نبوت و رسالت خداوند سنخیت مردان رو مناسب دیده است و قرار داده است. به راز این که نبی عرض کردن سنگین ترین منصب اجتماعی رو دارد، باید با همه سر و سر داشته باشد، باید همیشه در معرض و در صحنه باشد و در دسترس باشد، باید با همه بتواند نقبی بزند به دلها، با عاطفی ترین شیوه های برخورد باید با همه برخورد کند، با عقلانی ترین شیوه های برخورد باید مسلح باشد. خصوصیاتی که یه پیغمبر دارد، چه در نبردش، چه در جهادش، چه در کلامش، چه در جدالش، با پاره از لطافت ها و شکنندگی هایی که در وجود زنان وجود دارد سازگاری ندارد. رضا در لیست انبیاء الهی اما نام زن نمیبینیم. فرمود ما ارسلنا قبلك الا رجالا. این بحث من ناتمام بود، من دوست داشتم که این قسمت رو تمام میکردم چون میدونید که گاهی بحث مطرح میشه، مثلا در منصب هایی که زنان دارند آیا بحث قضاوت مطرح میشه، گاه بحث مرجعیت عامه مطرح میشه. یه چیزهاییست که اینا شاید نیاز به توضیحات مختصری هم داشته باشه. انشاءالله وعده میکنیم که خدمت عزیزان ادامه آیات رو فردا شب در همین مبحث به سمع مبارکتون برسانیم و ادامه بحث رو تعمیق کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، ما رو با لطائف و ظرافت کلام خودش آشنا بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن به عفت کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه و آله. بنا شد که چند دقیقی رو در پایان عرائض اختصاص بدیم چند خط از خطبه بانوی بزرگوار زهراء مرضیه رو در حد ترجمه باز بکنیم. دیشب یه قسمت رو گفتم، ادامه سخن رو بدون مقدمه ادامه داد بانو و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. اول حمد خداوند گفت، دیشب گفتیم. الان در این قسمت دوم بحث توحید رو مطرح میکند حضرت زهراء مرضیه و نشان میدهد که چون پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش پهلوان میدان توحید است، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت میدهم به وحدانیت خداوند که هیچ شریکی ندارد ذات و صفات. بعد فرمود کلمتون جعل الاخلاص تعبیرا، این توحیدی که من میگویم این یک کلمه است که خدا قرار داده است روح و ماهیت و تعویل این توحید را اخلاص. اخلاص عرض میکنم همین یک کلمه بدون اقراق میگم خدمت دوستان، برای ده شب بحث کردن کفایت میکنم. همین یک کلمه، یعنی سه تا جمله دارن حضرت اینجا بعد از توحید، که این سه تا جمله اصلا دریچه هایی از توحید رو باز میکنند. اولین چیزی که میفرماید اینه که روح توحید اخلاص است. هیچ شائبه غیر خدایی با توحید نباید باشد تا توحید به بار بنشیند. اگر کوچکترین مثقال ذره شرکی در کنار توحید بیاید، هر نوعی از شرک باشد، چه جلی باشد، چه خفی باشد، چه ذاتی باشد، چه صفاتی باشد، عبادی باشد، افعالی باشد، مزه توحید و طعم توحید دیگر در کام انسان دیده نمی شود به فتوای صدیقی طاهره. و حقا همین است. توحید رو کسی می فهمد که توحید خالصانه دارد، توحیدی دارد که دیگه با چیزی جز خدا جمع نشود. فرمود می چیز مطلب رو گفت، کلمتون جعل الاخلاص تعمیلا و زمن القلوب موصولا، و خداوند سبحان متضمن کرد دلها را به اتصال به این توحید. از کنم که اینا دارم ترجمه میکنم خدمت دوستان. بعد اولی که بانوی بزرگوار فرمودن، در اولی که گشودن بعد عبادی توحید بود، بعد دوم بعد عرفانی توحید است. از اتوان میگن خدا دلها را با توحید خودش مالامال کرده است به اتصال. یعنی اگر دلی بخواهد متصل به خداوند باشد، دریچه اون چیست؟ توحید است، مدخل اون توحید است. تا با توحید آشنا نشید عارف نمیشید. تا انسان توحید نداند لذت عرفان شهودی الهی را درک نمی کند. توحید است که انسان را به کوی معرفت می کشاند و عرفان به دل می آورد و شوق به دل می آورد. این بعد دوم. بعد سوم بعد عقلانی توحید است و انار فلسکره معقول ها. خدا می داند که بزرگان میدان معقولات تو فهم این کلمه موندن و بازویم کردن موندن. من در حد بضاعت عرض میکنم و انار فلفکره معقولا. خداوند از برکت توحید اندیشه های معقول را در ذهن انسان ها منظم فرمود. یعنی توحید میتواند دریچه های عقل انسان رو باز کند و بشکفاید. با توحید اندیشه انسان متبلور میشود. توحید است که عقل رو بارور می کند. توحید است که دل رو وا شد و بشکاف دلم باز می کند. توحید است که مشی عبادی را به انسان تعلیم می کند. الممتنع من الابصار رؤیت او. بس من فکر می کنم برای می شود همین سه کلمه، همین سه کلمه بس است. اگر به تو گفتیم راز بخشا یا علی مرد فضا ای پس سوء القضا و حسن القضا، اگر به تو گفتیم یا ابل حسن یه گوشه ای بگو تا بشنویم، الان به همسر بزرگوارت میگوییم که ای صدیقه طاهره یه گوشه ای بگو تا اون چه درود سینه توست ما هم بشنویم که چی داری میگی و چگونه سخن میگی. یه کسی که این گونه با توحید خداوند سبحان آشناست، جا دارد خدا بگوید که یا ملائکتی و یا سکران سماواتی، ای ملائکه آسمان انظروا الی امتی فاطمه، نگاه کنید به فاطمه ای من، ببینید چگونه دارد تکان میدهد عرش و فرش را با نماز و مناجات و عبادات خویش. این مقام به عارفانه عاشقانه توحیدی زهرای مزدی است که با اون 18 بهار دارد می درخشد و تجلی می کند تا امروز جاودان است. اما من یه سوال کوچک مطرح می کنم، آیا اون دلی، آیا اون وجودی که این همه توحید درون اوست عزیزان، مثل این ایام چه حالی دارد؟ چگونه می سوزد؟ چگونه می سازد؟ چگونه دست بر پهلو می گیرد؟ چگونه این بانوی بزرگوار با این اندیشه سادات معظم محفل از شما سوال می کنم که مادرتون فاطمه چرا در این ایام باید سر را همیشه بسته باشد؟ همیشه باید چشم رو عشق بار باشد؟ چه باید بگذرد به او که گاه دستش رو بلند کند بگوید اللهم عجل فی وفاتی، خدایا اگر مصلحت می دانی فاطمه برای جان دادن آمادگی دارد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.